شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت سرکار خانم ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
خانم خیرابی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما آقای عبدالله و آقای یوسف زاده و به شنوندگان گرامیمون، در خدمتتون هستم.
خانم خیرابی، می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به ادامه این بحران هسته‌ای یک شمای از وضعیت امروز ایران اگر ممکنه برای شنوندگان ما ترسیم بفرمایید.
بله، ببینید، این به اصطلاح مسائل کشور ما اونقدر بعضیاش تکرار شده که حتی قوت خودش در برخی از زمینه‌ها از دست داده و دقیقا به نظر انگار که راکده و در یه جایی همینجوری داره در جا میزنه و جلو نمیده. البته اینجوری نیست، این یک به اصطلاح پتانسیل فشرده شده ای میشه که به هر حال به طور منطقی و علمی حرکت خواهد کرد. حالا من یک شمای کلی از این چی که الان میشه دید که در کنار یا پس زمینه به اصطلاح بحران هسته‌ای بهش اشاره میکنم، برای اینکه نه چند ممکن تکراری هم باشه ولی برای اینکه لازم هست. ببینید، به نظر من حاکمیت ما از ابتدا به دلیل اینکه متکی به مردم نبوده، ناچار متکی به نظامیان بوده و تا اینکه در طول به اصطلاح زمامداری اصلاح طلبان حکومتی که به هر حال یا نتونستن و یا برخی معتقدن هست و برخی از اونا خیانت کردن و این زمان رو از دست دادن، حرکت های شکل گرفت از طرف نظامیان که کاملا منطقی بود که فکر کنن که خب حالا چرا خود ما اصلا حاکمیت رو به دست نگیریم. با توجه به اینکه ما میدونیم در زمانهای مختلف این حدود 30 سال نظامیان به خصوص سپاه بخشهایی از اقتصاد کشور رو در زمینه های مختلف که اقتصاد رسمی و که اقتصاد اصطلاح دستگاهی رو اونها در اختیار داشتن و بعد از اومدن دولت نهم که خب همه اطلاع داریم که در هر حال به اشکال مختلف در این پیروزی این دولت برخوردهای غیر قانونی و تقلفهایی شد که خود به اصطلاح زعمای قوم هم ازش شکایت کردن، حالا وارد اون نمیشیم که چگونه بود چطور بود، ولی به هر حال این دولت نظامی به سر کار اومد. البته من شخصا معتقدم که آقای احمدی نژاد به همه حرفایی که میزنه کاملا معتقده، مثلا به اینکه نوری دور حاله این دور سرشون هست یا اینکه اخیرا گفتن مثل که با خدا تماس گرفتن، نمیدونم، خلاصه اینقدر حرفای عجیب غریب گفته میشه که ممکنه نصفش هم شایعه باشه، ولی به هر حال ایشون چون حتما احتیاج هست به اینکه آدمای کاملا معتقد به اون حرفایی که میزنن عمل کنن تا بتونن اصطلاح در حد معینی مردم رو، توده های مردم رو جذب کنن، هرچند کوتاه مدت. حالا اومدن اینا در واقع یک همونجور که گفتم حرکت خزنده بوده که در نتیجه عملکرد حاکمیت تا همین یک سال پیش بوده که ما در کشور خودمون آقای به اصطلاح احمدی نژاد و دوستانشون از این موقعیت عمدتاً فقر، حالا این فقر البته بسیار میتونه گسترده مفهوم داشته باشه، ولی من الان بیشتر تاکیدم روی فقر مادیه، یعنی نون شبه. حالا پیامدهاش هم که مشخصه دیگه، وقتی نون شب نباشه ناهنجاری های دیگه هم به وجود میاد و الی آخر. روی این بسیار ایشون مانور دادن و به هر حال تونستن با اون برنامه‌ریزی که داشتن بیان و مردم همجور منتظر باشن. در الان این یک سال و نیم مثل حدود 30 سال گذشته یک لحظه ما ثبات و تثبیت نداشتیم و یک لحظه آرامش نداشتیم. تمام مدت جامعه در حال تحلیل بوده و ایشون هم این کار رو چندین برابر کردن. عملا بعد از اینکه ایشون و به اصطلاح نظامیانی که اومدن، کاملا به نظر من مشخص بود که این نظامیان میخوان روحانیت در حاکمیت رو، چون اون روحانیت دیگه که خب کاری ندارن چون بحث حاکمیته، روحانیت در حاکمیت و چطوری روحانیتی که مدعی حاکمیت هست حتی اگر در حاکمیتیست، اینها رو به تدریج و با برنامه‌ای که کنار بذارن. کما اینکه عملا این کار رو کردن، کما اینکه عملا مثلا آقای رفسنجانی رو که به هر حال بسیار مهم بودن، هنوزم به نظر من ایشون به عنوان سیاستمدار در پشت دست به کارهایی دارن میزنن که حالا صحبت چی میکنیم، یا مثلا آقای کروبی و غیره و حتی روحانیان دیگری که در منصبهای بالاتری هستن و الان از اونها فعلا وقتش نیست که تخریبشون کنن و دارن یا افشاشون کنن، از ما دارن استفاده میکنن و قول اونها مقصد خودشون رو پیش میبرن. اما اونجا که ما تو این یک سال و نیم دیدیم، همونجور که اطلاع داریم جدا از و دور از هوجنجال هایی که به هر حال هر کدوم از این طرفین بر سر همین مسائل انجام میدن، واقعیت های بسیار دردناک تر از پیش هستش و اون در مورد اینه که مثلا فرض کنیم در زمینه گرونی با بیشتر شده، تورم بیشتر شده، فساد اداری بیشتر شده، ناهنجاری ها و فروپاشی جامعه بسیار بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده، بیبندوباری های اجتماعی رو ظاهرن به عنوان آزادی های فردی نتیجه داده شده از این حرکات. بعد از اون در ما میبینیم که بودجه ای که تقسیم مجلس شد مثلا چقدر به اصطلاح ناهماهنگی داشت و چقدر زیاده روی شده بود توش، یا باز نگاه میکنیم میبینیم که از ثروت این مملکت، تنها ثروت متاسفانه این مملکت که نفت باشه که در صندوق ذخیره ارضی به هر حال تبدیل شد که استفاده بشه برای تولید، ولی عملا این از این صندوق برای خرجای روزانه دولت نهم استفاده کرد، نه هزینه کردن اقتصادی برای اینکه بعدها به طور دراز مدت و منطقی و علمی و محکم پاسخ بده. بلکه مثلا فرض میکنیم نمیدونم صندوق مهر رضا رو درست کرد با اینکه از دوستان خودشون هم در مجلس خیلی مخالفت کردن، ولی باز به شکل دیگه قانون رو دور زدن، حالا که با صندوق مهر رضا درست کردن وام نمیدونم ازدواج، این چیزایی که در واقع این پولا رو در جهت اینکه مردم حالا فعلا راضی نگه دارن، اون مردم که باور کرده بودن که قرار هست که به هر حال به این شدت لااقل فقیر نباشن، ما نمیگیم که فقیر نباشه تو کشور ما، ولی واقعا الان اصلا حتی قبحش رو از دست داده فقیر، یعنی این ششکال نداره انگار فقیر بودن در این حد در این کشور. بعد ارزم بزرگ این که همونجور که اطلاع داریم خودتون میدونید که تولید در کشور ما خوابیده و این چیزیه که الان نیست، به سالهای پیش بوده ولی باز توی این یک سال و نیم تشدید شده و حتی به اصطلاح از مسئولین خودشون بارها میزن و در رسانه های رسمی خودشون اعلام میکنن که بیش از 20,000 نفر کارگر اینا مثلا یک سال، یک سال و نیم، پنج ماه و مدت های طولانی حقوق نگرفتن، خانواده هاشون هستن. اینها من مثلا اطلاع دارم از بعضی هاشون که مثلا بسیار کارهای دست، بسیار کارهای پایین و پستی که درآمد های خیلی کمی داره میزنن که حتی اقل نونی که لازم هست بخورن و خب و خیلی چیزایی دیگه که اصلا گفتنش فقط تکراره. مثلا 50 تا از بنگاه های تولیدی کشور ما بزرگ و کوچیک اینا مختلن یا مطلقاً کار نمی کنن یا کار کامل نمی کنن. خب این چرا؟ برای اینکه خب حالا چرا؟ برای اینکه از ابتدا سیاست هایی که در این مملکت، سیاست های اقتصادی که در این مملکت اعمال شده، سیاست های اقتصادی درستی نبوده. و چیزی که من میخوام الان بهش اشاره بکنم این هست که ببینید بعد از حدود 30 سال این که در کشور ما هیچ سیاستی چه در زمینه اجتماعی، چه در زمینه اقتصادی و چه سیاسی که برای روش های اعمال سیاست های اجتماعی و اقتصادی و نمیدونم سیاست های بین المللی و غیره ما هیچ تفکیک نمیدیم. یعنی ما هر لحظه مثل زیگزاگ اینا تغییر میکنن و یک سیاست جدید جایگزین اون سیاست دیگه میشه، هرچند که همواره از همون ابتدا عمده تفکیزی های اقتصادی به طرف اصطلاح سرمایه داری صنعتی وابسته و عمدتاً بازار که از طریق به اصطلاح واسطه گری و واردات از طریق پول نفت واقعا اون چی هم که تولید داشتیم از بین برد و ولی وجود این اگر در یک کشوری حالا بالاخره اون کشور تصویر خود که مردم اون کشور بدونن بگن که بدن اینجا که یک کشوریه که بر اساس سیستم سرمایه‌داری هست و سرمایه‌داری فاسد، چون ما که پیش از سرمایه‌داری هستیم و اون چی هم که اگر قرارش شکل بگیره حالا حالا ها به هر حال به اون شکل پاکیزه و درستش نخواهد بود، ما با اون شکلی که در کشورهای صنعتی پیش رفته است نخواهد بود، ولی بالاخره ما تصمیم رو میدونیم با ما نشاد تصمیم رو معلوم بود با این اینا یه سرمایه‌داری وابسته هستن، پشت به سرمان امپریالیزم هستن و ملی هم نیستن و خب فرق هم هست، فرش هم هست، همی چی هست. ولی الان اینا هم معلوم نیست دارن چی کار میکنن، یعنی ما هنوز تصدیق نشدیم. مثلا شما نگاه کنید بعد از اومدن دولت نهم همش حرف بوده، همش گفتن ها و حرف ها و یه چیز. حالا این مسئله رو الان من باید اینجا البته توی پرانتز بگم که این حرف هایی که آقای احمدی نژاد و دوستانش و آقای الهام از طریق همسر محترمشون دائم میزنن، این حرف ها عمدتاً برای نگه داشتن حداقل موقت سودهای مردم هست که رو همیشه تحریک کنن و از به اصطلاح ناسیونالیزم و استفاده بکنن و مردم رو هم که دنبال خودشون داشته باشن، از اون ور در واقع کمک کنن به امپریالیسم آمریکا و دوستانشون که اونها هم افکار عمومی خودشون رو و جهان رو تحریک کنن بر علیه کشور ایران. اینا به جز این کار دیگه نکردن. ولی عملا ما میدونیم که خیلی از ساختارها رو دارن تغییر میده. مثلا اخیرا حتما شنیدین که
سازمان
برنامه بود که مدیریت به اصطلاح برنامه اینو اومدن ساختارش رو آقای احمدی نژاد یه یک ابلاغیهی که اصلا به اصطلاح غیر قانونی هم هست، یعنی این باید داره که مجلس این تبدیل به بویزیز بیاد برای که باید به هر حال این ساخت های لازم حقوقی و غیره این تغییرات اقل ایجاد شه، تعریف بشه. بعد چیکار کردن؟ سازمان مدیریت برنامه ریزی همون جسی میدونید از بعد وضعیتش حالا چیکار میکرد حالا اونم بماند، ولی وضعیتش این بوده که بیاد و بودجه کشور رو که کوتاه مدت یک ساله میان مدت یا طولانی مدت به اصطلاح طراحی کنه، منابعی که میشه این بودجه رو به اصطلاح از اونجاها تامین کرد اینها رو به اصطلاح پیدا کنه و اینا رو از اونها استفاده کنه. و مهمتر از همه این که روی سازمان ها و نهادهای دولتی نظارت کنه بر اصطلاح استفاده از این بودجه و چگونگی مصرف این بودجه که درست در جهت به اصطلاح همون مصالحی باشه که اونا در نظر گرفته. حالا اینجا من باز فرانده سر بگم که در هر حال کشور ما سیاست های سالمی نداشته، زمان شاه هم همینطوری فرق نمی کنه. الان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی مثلا حدود 60 سال هستش که مثلا پیریزی شده، اینا به هر حال هیچ وقت به اصطلاح سیاست ملی نداشته، اما فلسفه وجودیش برای این بوده که اولا که مستقل از همه دستگاه های اجرایی باشه که بتونه بدون اعمال و نصوص دستگاه های اجرایی اون به اصطلاح پیچه‌ریزی به نفع ملت و منافع ملی رو به اصطلاح اعمال کنه و از دستبندی ها و باندازی ها بدور باشه. حالا اینا وزیر نظر مستقیم ریاست جمهوریه و پاسخ خوب ریاست جمهوریه و ریاست جمهوری هم به مجلس میباید پاسخ بده. اما حالا ایشون بدون اینکه هیچ کارشناسی شده باشه، بدون اینکه چیز باشه، یک حرکت به اصطلاح خودشون انقلابی انجام دادن. خودشون آقای احمدی‌نژاد میگن ما انقلاب دیگری انجام دادیم. بسیار خوب، اونا میگن انقلاب دیگر، من میگم یک حرکت خزنده، حرکت خزنده. حالا دیگر دیگه نداری، این حالا شروع شده مدت هست. و اومدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو، تشکیلات شهرستان‌هاش رو و استان‌هاش رو گفتن که آقا شما برای این که در برنامه چهارم گفته شده که دولت کوچیک بکنید و بروکراسی رو به هر حال تخصیص بدید، ما با این هدف این حالا میخواییم که این تشکیلات این سازمان مدیریت رو در استانها زیر نظر استانداری ها بذاریم و رئیس این سازمان رو در استانها بشن آبن استانداری ها و استانداری ها هم که میدونید در زیر مجموعه ای از کشور هستند و در نتیجه لابد سازمان مدیریت برنامه‌ریزی باید بدون از کشور پاسخ بده. و اینجا اصلا یک هرج و مرج، حالا بگذاریم که تالا هم عمل کرد قابل قبول و ملی نبوده و نمیتونسته در اون مجموعه سیاست های نادرستی که وجود داره این هم بتونه عمل کنه، ولی حالا دیگه کاملا گوش به فرمان استانداران. حالا این یه طرف مسئله، طرف دیگه مسئله اینه که ما میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق استانداران از میان نظامیان و امنیتی ها هستن، چیزی که بارها گفته شده. این که یه نظامی حالا استعفا بده بیاد حالا کار سیاسی بکنه به خودی خود اشکالی نداره، ولی وقتی در یک به اصطلاح نظم معینی قرار میگیره با اهداف معینی، اون وقت میتونه بسیار خطرناک باشه و میتونه به اصطلاح حرکت های توسعه اقتصادی رو در جهت منافع همین به اصطلاح حرکت خزنده‌ای که من میگم برنامه‌ریزی کنه. این یکی. حالا غیر از اینکه هماهنگی های بخش های مختلف در کل کشور از دست میره و کلا استقلال این سازمان که بسیار مهم است باید نظارت کنه از بین بره، اینا مدام این کارا رو کردن. همین شما نگاه کنید، اینو من به این دلیل آوردم که ببینید چقدر عدم تصدیق بعد از حدود 30 سال توی کشور ما وجود داره. حالا این به اصطلاح حواشی این که چه اثری روی جامعه داره، اونم خودش بحث دیگه ایه که واقعا جامعه رو تبدیل کرده به یک جای تاسف، آدم نمیدونم چی کلمه باید بکنم برم برش. ولی الان این مثلا 3 نفر از نمیدونم معاونین این سازمان استعفا دادن، آقای رهبر که رئیس سازمان بود که خود این آقایون رو بردن و مورد اعتماد خود آقایون بوده، نامه نوشته اعتراض شدیدی کرده، مجلس اعتراض خیلی شد کرده و گفته بابا بیاید اقلا اگر میخواید این کار رو بکنید کارشناسی باشه و ما بتونیم درست عمل کنیم. خب بعد حدود 40-50 نفر از کارشناسای همین سازمان استعفا دادن. ببینید خب یا از اون بر مثلا حتما میدونید که سردار طلایی استعفا داد، تو خب خودمونم قابل بحثی که اصلا چرا استعفا داد، یه گفتن استعفا داده بره شورای شهر یه دالا هر چیز اونا رو کار ندارید.
خانم خیلابی، من در ضمن شنیدم که آقای نجات حسینیان معاون امور بین المللی وزارت نفت و رئیس شرکت ملی نفت هم استعفا دادن.
بله استفاده دادن و وقتا خیلی دیگه، یعنی ببینید انقدر ما اصلا بدون دونه اسم بازن اینا چیزی رو حل نمی کنه، برای که آنچنان تلاطم و به هم ریختگی در کل جامعه اون که داشتیم حالا تو این یک سال این آنچنان این تشکیل شده که حد نداره و این خیلی وحشتناکه، یعنی این واقعا آدم رو متأثر می کنه تا اون در اون حد.
بله
بله عرضم بزرگتون که این یک این مسئله مسئله این که حالا بعد حالا اومدن چی شده بعد از به اصطلاح 18 سال معلوم شده که یا بودید 20 سال معلوم شده که مثلا ایران یه پروژه های هسته‌ای داره. خب البته جمهوری اسلامی میگه که من این پروژه های هسته‌ای نظامی نخواهد بود و من به MPT احترام میذارم و این قوانینون عمل میکنم، همه میدونیم. ولی الان تو این چند سال ما میبینیم که این چقدر کش و قوس پیدا کرده و همینجوری یه حالت تعلیق داره، نه از اون ور اون چی که ادعا میکنن فشار لازم میاد و نه از این ور اونجور که ادعا میکنن تا لحظه آخر وای میشن. اینا همینجوری یک حرکت بحثی داریم یه جلو و این باز بیشتر منو به این فکر میندازه که همین حرکت خزنده داره به تدریج شکل میگیره با به اصطلاح با اطلاع و حتی توافق آمریکا و دوستانش بنده ریسی، یعنی نه که توافق رسمی ولی توافق ناگفته، یعنی اونها هم بعدشون نمیاد که متوجه به این که منطقه خاورمیانه رو میخوان به تقسیمات به خودشون مایلن به اصطلاح تقسیم کنن و آمریکا میخواد هژمونی رو کامل به دست بگیره در اینجا. ولی
خانم ببخشید اجازه فرمایید اینجا.
بله.
با توجه به این شمایی که شما تصویر فرمودین و وضعیت به صلاح رو به بحرانی تر شدن اقتصادی، چه از نظر بیکاری، چه از مناظر به صلاح ساختار شکستن ساختارها اشاره فرمودین شما بهش، با توجه به اینکه ما در زمانی داریم صحبت میکنیم راجع به این مشکلات، مثلا مشکل بیکاری که یکی از مشکلات عمده داره میشه، که نفت یکی از بالاترین قیمت رو در طول سالهای گذشته داشته و در حال پایین رفتن قیمت نفت، از اون طرف با خطر تحریم اقتصادی یا تحریم‌های دیگه روبرو هستیم، خطر حمله آمریکا و یا ممکنه آمریکا و برخی کشورهای دیگه باش روبرو باشه، اینا همش نشان دهنده این است که واقعا از نظر وضعیت اقتصادی توان مقابله با تحریم یا حمله احتمالی داره کمتر میشه. من می‌خواستم خواهش کنم که نظرتون در این زمینه بفرمایید که اگر برداشت من درسته چرا اینطوری است و نظر شما چیه؟
بله البته ببینید همه میدونیم ما که امپریالیسم حالا در اون مضمون خودش که آمریکا حالا به سرکردگی آمریکا و الان این به اصطلاح نئوکان ها که خشنترین و در واقع هم عقل‌ترین یا خشنترین اینا هستن الان سر کار هستن، اینا به هر حرکت غیر اصولی از جهت خودشون حتی ممکنه دست بزنن و خطرآفرین باشن در منطقه به خاطر اهدافشون. و ما الان میبینیم که تو اینا تو افغانستان، الان افغانستان دوباره اون بحث تروریسمش و نمیدونم طالبانش اینا دوباره شکل گرفته و دوباره اونجا سر برآورده اون از اونجا. عراق هم اصلا وضعیت بسیار بسیار به اصطلاح وضع بخیلی داره که همین ما میدونیم چطوره، که حتی دیروز پریروز دوست مثل آقای جورج بوش گفتن که صحبت کردن با فرماندهان و میخوان یه سیاست های جدیدی رو پیش کنن که اصلا حالا صدرشن در نمیرن معلومی چه سیاست های جدیدی هست، ولی با تمام اینها این به اصطلاح گزینه حمله نظامی به تاسیسات هست ایران یا چیزهای دیگه ای که ممکنه اونها فکر کنن به نفعشون هست همواره وجود داره و این بسیار جدیه. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که حالا آمریکا مثلا پاش اونجا تو گل گیر کرده نمی کنه، نه میتونه بکنه، میتونه این دنیا رو حتی به آتیش بکشه، زیاد مسئله مهمی نیست، این وجود داره البته. اما بحث تحریم، تحریم که الان ما سالهاست که تحریم داریم درست، و این تحریم رو در واقع هزینش رو ما مردم میپردازیم، یعنی در طول جنگ بعد از اون همواره از طریق دلال ها اینها اون چیزایی که خواستن با قیمت های بسیار بالا از همون بنگاه های امپریالیستی خریدن با قیمت های بالا، و از اون بر هم خب ما میدونیم که مثلا چه میدونم سای حمل و نقلمون اینا چقدر خراب وضعیتش، دائم حواسی ما همون به خاطر اینکه ندارن نمیدونم تجهیز و سروف من، ولی برای اینا اصلا مهم نیست چه امنیت داره حالا سقوط کنن حالا یه دم بمیرن که سیاد باید مستعداد زیاد شده انگار. تحریم الان اینا تحریم به هر حال میگن که تحریمی میخواییم بکنیم که مثلا به مردم فشار نهید، اولا تحریمی که بکنن به مردم بدیم، تحریمی که جدی اگر بکنن به مردم فشار بدیم، در حالی تحریمی که اینا میخوان بکنن فقط به نظر من یه جور بازیه، یعنی این تأثیر اساسی که الان لااقل نمیتونه داشته باشه با تمام این که بعض اقتصاد ما این از فروپاشیده است، ولی روی این اصلا تأثیر بسیار اساسی نمیتونه. چرا؟ از دراز مدت در خیلی دراز مدت میتونه به هر حال به تضعیف حاکمیت کمک کنه و میتونه اون عواقب دیگه اجتماعی خودش رو داشته باشه، حالا اونم یه بحث دیگه است.